رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل برابر با 9 شب چهارشنبه 26 آگست در واشنگتن است. سرخط اخبار:
رد سقوط ولسوالی موسی قلعه هلمند توسط مقامات حکومتی، جان باختن حمله کننده بر دو خبرنگار شبکه تلویزیونی امریکا از اثر شلیک اسلحه خودش، و امضای معامله صلح توسط رئیس جمهور سودان جنوبی.
در این نیم ساعت بر علاوه مشروع خبرها، گزارش های از نظرسنجی ها در مورد فساد در دوائر دولتی در افغانستان، دیدار علمای دینی برای مبارزه با دهشت افغانی در افریقای شرقی و طرح‌های جدید اوباما به دستیابی آسان‌تر به منابع انرژی قابل تجدید را خواهید شنید. سلام، صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم، به اتفاق همکارانم این برنامه را تقدیم شما می نماییم. ابتدا محمد احمدی با مشروع اخبار.
سلام و صبح شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های افغان سقوط ولسوالی موسی قلعه هلمند را به دست طالبان مسلح رد کردند. محمد جان رسولیار، معاون والی هلمند، به رادیو آشنا صدای امریکا گفته است که گروه طالبان فقط برای مدت کوتاهی توانستند کنترل مقر ولسوالی را به دست بگیرند، اما سپس توسط نیروهای افغان از آن ولسوالی عقب رانده شدند.
وقتی که حمایه هوایی به منصوبین ما رسید، بعدم اینا تلفات زیاد دیدن و متواری شدن، مجبور به عقب نشینی شدن.
معاون والی هلمند گفت که حملات گروه طالبان از یک هفته به این سو علیه موسی قلعه آغاز شده بود و برای دفاع از آن ولسوالی حدود 300 نیروی کمکی فرستاده شد. پیش از آن طالبان با ارسال خبرنامه‌ای به رسانه‌ها ادعا کرده بود که موسی قلعه را کاملا تصرف کرد. پلیس در ایالت ویرجینیای آمریکا میگوید که مظنون حمله روز چهارشنبه به دو خبرنگار تلویزیونی بعد از جراحت شدید شلیک مرمی به خودش جان باخت. وستر فلانگان کارمند پیشین شبکه تلویزیونی WDBJ بود. او در این دفتری کار میکرد که دو خبرنگار مقتول در آنجا نیز کار میکرد. حمله کننده زمانی که در یک شاهراه نواحی واشنگتن با پلیس درگیر شد و خود شلیک کرد، او ساعتی بعد در یک شفاخانه محلی جان باخت. آن مرد مسلح بر الیسون پارکر، گزارشگر 24 ساله تلویزیون که حین پخش مصاحبه مستقیم بود، و بر آدم وارد، عکاس 27 ساله آن شبکه تلویزیونی، با اسلحه شلیک کرد. رئیس جمهور سودان جنوبی معامله صلحی را امضا کرده است که هدف آن پایان دادن به جنگ تقریبا 20 ماه بین نیروهای حکومتی و شورشیان تحت رهبری معاون پیشینش می باشد. صفیه حساس با شرح بیشتر خبر.
سیلفا کیر رئیس جمهور سودان حین مراسم امضای این معامله صلح شروطی را اظهار داشت. او گفت این صلحی که امروز امضا می کنیم خیلی چیزها دارد که ما باید آن را نادیده بگیریم. او گفت این شرطها اگر نادیده گرفته شود به سود عدالت و صلح پایدار نخواهد بود. حکومت سودان جنوبی بیشتر به شرطهای تقسیم قدرت اعتراض کرده، خواستار غیر مسلح کردن پایتخت کشور و استقرار ناظرین صلح خارجی در سودان جنوبی شد. رهبر شورشیان بر رقیب رئیس جمهور که معاون پیشینش نیز است، این توافقنامه را هفته گذشته در ایتوپیا امضا کرد، اما رئیس جمهور کیر در آن وقت از امضای توافقنامه خودداری کرد و گفته بود که وقت بیشتری لازم دارد.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، گفت که ایالات متحده از امضای توافق صلح استقبال می‌کند و آن را گام نخست در جهت ختم جنگ می‌داند، اما او گفت که برای عملی ساختن این توافقنامه کار سختی باید انجام شود. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق میگوید که نیروهای پیشمرگه آن 25 تندرو گروه دولت اسلامی را کشته و 9 روستا را در جنوب شهر نفتخیز کرکوک در عملیات تازه‌شان پاکسازی کردند. بین شورای امنیت منطقه کردستان حاکی است که عملیات پاکسازی صبح چهارشنبه آغاز شد و 2000 سرباز در آن شرکت داشته و از پشتیبانی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برخوردار است. منطقه کردستان از زمان ختم جنگ خلیج در سال 1991 به طور خودمختار اداره می شود. نیروهای پیشمرگه این حکومت منطقه‌ای با گروه تندرو دولت اسلامی از زمانی مشغول جنگ است که آن گروه اکثر ساحات خصوصا غرب عراق را در تابستان 2014 تصرف کرد. بین منطقه کردستان از تلفات پیشمرگه ها جزئیاتی نشر نکرده است. سیستم پناهجوپذیری اتحادیه اروپایی به طور کامل ناکار است. این مطلب را انتونیو گوترز، رئیس اداره پناهندگان ملل متحد، روز چهارشنبه بیان کرد.
آقای
گوترز گفت واقعیت این است که پناهجویان سوری از یونان و ایتالیا عبور می کنند، اما ما آنها را بعدا در آلمان و سویدن پیدا می کنیم. او گفت که این به این معنی است که ناکارایی کامل سیستم پناهجویی در اروپا وجود دارد و هر کس باید مسئولیت خود را بپذیرد. آقای گوترز این مطلب را بعد از ملاقاتش با وزیر خارجه فرانسه در ژنو اظهار داشت و گفت که این تدابیر شامل استقرار مراکز امتحانی برای ثبت نام مهاجری نیست که به کشورهایی مثل ایتالیا و یونان سرازیر می شوند. یک قاضی در ایالت کلرادو آمریکا مرد مسلحی را که بر یک سالن تئاتر حمله کرده بود به 12 بار حبس ابد و حداکثر 3318 سال زندان محکوم کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
جیمز هولمز مردی است که 3 سال قبل بر یک سالن تئاتر در نزدیک شهر دنور حمله مرگبار را انجام داد. نجات یافتگان و اعضای خانواده های قربانیان آن حمله با شنیدن حکم محکمه بر روز چهارشنبه شادمانی کردند. قاضی هولمز را به 12 مرتبه حبس پی در پی بدون احتمال آزادی مشروط به خاطر کشتن هر یک از افرادی محکوم کرد که او در سال 2012 با حمله به سالن تئاتر به قتل رسانده بود. قاضی محکمه سپس 3312 سال حبس دیگر را به خاطر 70 مورد سعی به قتل و 6 سال حبس دیگر به خاطر اتهامات مواد منفجره بر محکومیت وی اضافه کرد.
با خبر آخر اینکه یک عضو مجلس اولیای پارلمان روسیه تقاضا کرده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و معاونینش در فهرست تحریم‌های مسکو درج شوند. ایگور مورزوف یک عضو کمیته امور خارجی شورای فدراسیون روسیه به خبرگزاری ریا نوستی چهارشنبه گفت که این اقدام تلافی صدور ویزه محدود به رئیس پارلمان روسیه خواهد بود. این بود خبرها.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و من مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه هستم. مرض پولیو هیچ نوع تداوی به هیچ نقطه دنیا نداره و یگانه راه نجات از این مرض مهلک و یا فلج دائمی همانا دو قطره واکسین هر بار می باشد.
خب شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش از افغانستان. انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک نظرسنجی دریافته است که بیش از 80% دوائر دولتی آلوده به فساد است. به اساس یافته های انستیتوت، ناامنی، فقر و بیکاری از عوامل گسترش پدیده فساد اداری در کشور می باشد. در این نظرسنجی که با بیش از 12,000 نفر مصاحبه شده است، آمده است که در تناسب به سایر ولایات میزان موجودیت فساد اداری در بدخشان، قندهار و کابل بیشتر است. میرویس بیژن گزارش می دهد.
شما باور به خدا بکنید که 90% یعنی دولت آغشته به فساد است.
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در یک نظرسنجی تازه یافته است که ناامنی، بیکاری و فساد اداری از عوامل است که از گذشته ها تا حال مردم را نسبت به عملکرد دولت بی اعتماد ساخته است. نتایج این نظرسنجی که امروز در مزار شریف در اختیار مردم و رسانه ها قرار گرفت نشان می دهد که ناامنی ها با 34% در رده اول، بیکاری با 25% در ردیف دوم و موجودیت فساد اداری با 23% در گام سوم قرار دارد. غلام رضا ابراهیمی مسئول این انستیتوت در شمال میگوید که در این نظرسنجی با 1226 نفر هم از مردان و زنان در طول یک سال مصاحبه صورت گرفته است. یافته های این نظرسنجی نشان میدهد که میزان بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و قانون با 31% به عنوان مهمترین اثر و پیامد فساد اداری در جامعه شناخته شده. وایف و میل کمک های جامعه جهانی با 18% در جایگاه دوم قرار دارد.
و این نظرسنجی در 12 ولایت انجام شده و تأکید این نظرسنجی هم بیشتر این بوده که بفهمیم باور و برداشت مردم چی است، مشکلات مردم در این رابطه چی است و از چه راه‌های و از چه وسایل و ابزارهایی میتونیم بهتر و بیشتر در مبارزه با فساد اداری استفاده کنیم.
نظرسنجی این نهاد نشان میدهد که ادارات دولتی افغانستان 84% نسبت به سایر ادارات خصوصی و انجوهای خارجی به فساد آلوده است. بر اساس این نظرسنجی، عالمان دین و روحانیون، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران از گروه‌هایی بودند که بیشتر در ترویج مبارزه با فساد کار کردند. با این حال شماری از نمایندگان شورای ولایتی در بلخ نبود اراده مستحکم برای مبارزه با فساد اداری را از عوامل افزایش این پدیده عنوان می‌کنند. افضل عدید عضو این شورا میگوید که افراد متهم به فساد در زیر چتر حکومت فعالیت میکنند
و اوید کسانی که در رده های بلند حکومت فساد کردند هنوز هم زیر چتر حکومت کار میکنند و هیچ کس نیست و هیچ قانونی نیست که اونها را محاکمه بکنه.
در این نظرسنجی فساد اداری در بدخشان با 33% در رده اول، کندهار با 30% در جایگاه دوم و کابل با 21% در مقام سوم قرار دارد. به این ترتیب سطح فساد در ولایت ننگرهار 23%، پروان 18%، کندوز 17%، کنر 16%، جوزجان 10%، هرات 17%، بامیان 7%، بلخ 17% و در بادغیس 7% است. مسئول تحقیقات انستیتوت مطالعات استراتژیک در شمال میگوید که نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که مردم در قبال پدیده مبارزه با فساد بی‌علاقه اند و صدا بلند نمی کنند.
مردم ما در قبال مشاهده موارد فسادی داری یک حالت انفعالی دارند. هیچ اعتراض نمی کنند و این واقعا برای یک جامعه زنگ خطر است.
پاسخ دهندگان به این نظرسنجی در ولایت کابل، بامیان، پروان، بدخشان بیکاری را بزرگترین مشکل عنوان کردند، اما در ولایت هرات، کنر، ننگرهار و کندوز نامنی‌ها را آزمون دست اول خواندند، در حالی که در کندهار، جوزجان و بادغیس فساد اداری و بیکاری و نبود زمینه‌های اشتغال و انکشاف از معضل‌هایی است که مردم خود را با آن دست و گریبان می‌دانند. 33% پاسخ دهندگان این نظرسنجی عملکرد دولت برای مبارزه با فساد اداری را ناکام خواندند. بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، بیشترین پاسخ دهندگان معتقد بودند که گزارش دهی در مورد این پدیده در افغانستان سود ندارد. پیش از این در یک نظرسنجی جهانی درباره فساد اداری افغانستان در ردیف سوم قرار داشت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ساعت 5:43 دقیقه صبح به وقت کابل است. حداقل 300 عالم دین و امامان از کشورهای شرق افریقا در کینیا دیدار داشته تا راه‌های نبرد با دهشت افغانی را بررسی کنند. بعد از کنفرانس دو روزه در شهر ساحلی کویل، علمای دینی گفتند که آنها با حکومت‌هایشان یک جا بر ضد فعالیت‌های دهشت افغانی مجادله خواهند کرد. محمد یوسف از نیروبی گزارشی دارد که از همکار ما عبدالواجد عادل می‌شنوید.
علمای دینی مسلمان که جمله متصوفین از کینیا، تانزانیا، سومالیا، ایتیوپیا، یوگندا و جمهوری دموکراتیک کانگو اند، تعهد سپردند تا با آموزش‌های افرادگرایی و فعالیت‌های دهشت افغانی مبارزه کنند. محمد علمی، یک عالم دینی سومالی الاصل ساکن ایالات متحده، در کنفرانس دو روزه در کویل گفت که باید بر ضد نظریات افراطی در مکاتب اقدامات روی دست گرفته شود.
Issues that helps people to be misled.
موضوعاتی موجود است که کمک میکند مردم به بیراهه کشانیده شوند. طور مثال هرگاه آنها کاری نیابند، به عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیه مناسب دسترسی نیابند. در این صورت بهتر است تا مفردات درسی از وجود عقاید افراطی پاکسازی شود. او افزود تا مفردات اسلامی طوری گنجانیده شود تا ادیان و ارزش‌های مختلف را مورد حمایت قرار دهد. علما از مسلمانان منطقه خواستند که با حکومت‌هایشان یک جا کار کنند تا دهشت‌افغانی را نابود سازند، زیرا این پدیده جان هزاران تن را در سومالیا و کشورهای همجوار گرفته است. ختم کنفرانس دو روزه یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که قوای امنیتی کینیا سلاح و مهمات را به دست آورده و دهاتن دهشت‌افغانانی را که می‌خواستند در شهر گاریسا دست به اقدامات دهشت‌افغانی بزنند دستگیر کردند. مقامات پلیس می‌گویند که برخی از این مظنونین از تانزانیا بودند. در ماه اپریل 5 فرد مسلح با پانتون گاریسا حملور شده و 140 تن را که بیشتر آنان محصلین بودند از پا در آوردند. شیخ عمر محمد از تانزانیا می گوید که این اعمال خشونت بار بین مردم نفاق خلق می کند.
نسیسی کما و اسلامو تومیویزا کفانیا کازی یتو یا اسلامو کو امانی.
به حیث مسلمانان ما می توانیم تمام عبادات مذهبی خود را به صورت صلح‌آمیز به جا بیاوریم، در حالی که حکومت های ما با ما چنین آزادی ها را فراهم کردند. ما نمی خواهیم در کشور ما جنگ فرقوی مشتعل شود و مردم نارام شوند. یکی از گروه های صوفی مشرب به نام السنه و جماعه است که با گروه های تندرو مانند الشباب در تضاد است. برخی از کارشناسان می گویند که به مساعی مشترک نیاز احساس می شود و طرفداران آنها به وقت نیاز دارند تا با تعلیمات دهشت‌افغانی که عمیقا ریشه دوانیده است و فعالیت های دهشت‌افغانی مقابله کرده بتوانند.
صدای امریکا، آشنای شما.
Let's go. صدای امریکا آشنای شما.
رئیس جمهور اوباما در این هفته طرح‌های جدیدی را به هدف دسترسی آسان‌تر آمریکایی‌ها به منابع تجدیدپذیر انرژی مانند انرژی آفتاب و باد اعلام کرد. رهبر آمریکا سرعت اقدامات پیشگیرانه تغییر آب و هوا را کم اهمیت نمی‌داند، مسئله‌ای که به گفته وی بزرگترین تهدید برای امنیت ملی کشور است. اروپاند خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارشی دارد که خود تقدیمتان می‌دارم. جف مرکن رشد قابل ملاحظه‌ای را در شرکت انرژی آفتابی جهان مستقر در مریلند که متعلق به خودش است ملاحظه کرده که طی 6 سال خانواده‌هایی که از این انرژی استفاده می‌کنند از 3 به 50 افزایش یافته است. رئیس جمهور اوباما به این رشد در همایش ملی انرژی پاک که روز دوشنبه در لاس ویگاس برگزار شد اشاره کرد که این انرژی 20 برابر تولیدات است که ایالات متحده در سال 2008 به عمل آورده بود. رئیس جمهور اوباما اظهار داشت:
The world's largest solar installation came online last year with 9 million solar panels generating enough electricity to power more than 100,000 homes.
بزرگترین روند نصب به کار انداختن دستگاه انرژی آفتابی جهان سال گذشته با 9 میلیون شبکه های انرژی خورشیدی با ظرفیت تولید برق به بیش از 100,000 خانوار همراه با انرژی پاک و قابل تجدید در شبکه تولید انرژی در ایالات متحده به عمل آمد که تاکنون نه در چین و نه سعودی صورت گرفته است. فقط چند هفته بعد از اعلام طرح‌های بلند پروازانه برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای، رئیس جمهور اوباما از طرف حزب جمهوری‌خواه و صنایع سوخت فسیل مورد انتقاد قرار گرفت که می‌گویند چنین اقدامات اقتصاد را صدمه می‌زند. رئیس جمهور در یک تور تغییرات آب و هوا قرار دارد که از نیوادا به نیو اورلین و تا آلاسکا ادامه می‌یابد. رئیس جمهور اوباما اولین رئیس جمهور برحال ایالات متحده است که از آلاسکا در قطب شمال دیدن می کند، جایی که وی قرار است بعض اثرات دست اول گرم شدن کره زمین را ملاحظه کند. بنتون سترونگ از مرکز پیشرفت آمریکا اظهار می دارد: بعضی روستاییان و مردم بومی واقعا می‌بینند که روستاهایشان در بحر فرو می‌رود و همچنان قرار است به محل برود که نسبت به هر جای دیگر در کشور اراضی بیشتری از آتش سوزی آسیب دیده است. بنابراین وی قادر خواهد بود بعضی اثرات تغییر آب و هوا را مشاهده کند. روز پنجشنبه در نیو اورلین انتظار می‌رود رئیس جمهور نه تنها بر تولد دوباره شهر بعد از طوفان کاترینا تمرکز نماید، بلکه در مورد چگونگی انعطاف‌پذیری بیشتر زیربناها در برابر تغییرات اقلیم به حیث مناطق ساحلی در مقابله با افزایش سطح ابحار عطف توجه خواهد کرد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا تا توجه کنید به پیشگوی اوضاع جبهه کابل و چند شهر و ولایات افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. خوست بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22. غزنی بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 17. فراه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 23. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. بغلان بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. و میمنه بلندترین درجه حرارت 29 و پایین‌ترین 18 پیش بینی شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما. اجمال خبرها. مقامات افغان سقوط ولسوالی مساقله هلمند به دست طالبان مسلح را رد کردند. محمد جان رسولیار معاون والی هلمند به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که گروه طالبان فقط برای مدت کوتاه توانستند کنترل مقر ولسوالی را به دست بگیرند، اما سپس توسط نیروهای افغان از آن ولسوالی عقب رانده شدند. پلیس در ایالت ویرجینیای امریکا میگوید که مظنون حمله روز چهارشنبه به دو خبرنگار تلویزیون بعد از جراحت شدید شلیک مرمی به خودش جان باخت. وستر فلانگان کارمند پیشین شبکه تلویزیون WDBJ بود و او در عین دفتر کار میکرد که دو خبرنگار مقتول در آنجا کار میکردند. حمله کننده زمانی که در یک شاروی نوایی واشنگتن با پلیس درگیر شد به خود شلیک کرد. او ساعت بعد در یک شفاخانه محلی جان باخت. رئیس جمهور سودان جنوبی معامله صلحی را امضا کرده است که هدف آن پایان دادن به جنگ تقریبا 20 ماهه بین نیروهای حکومتی و شورشان تحت رهبری معاون پیشینش می باشد. سلوا کیر رئیس جمهور سودان حین مراسم امضای این معامله صلح شروطی را اظهار داشت. او گفت این صلحی که امروز امضا می کنیم خیلی چیزها دارد که ما باید آن را نادیده بگیریم. او گفت این شرط ها اگر نادیده گرفته شوند به سود عدالت و صلح پایدار نخواهد بود. حکومت خودمختار کردستان در شمال عراق میگوید نیروهای پیشمرگه آن 25 تنرو گروه دولت اسلامی را کشته و 9 روستا را در جنوب شهر نفتخیز کرکوک در عملیات تازه‌شان پاکسازی کردند. بیانیه شورای امنیت منطقه کردستان حاکی است که عملیات پاکسازی صبح چهارشنبه آغاز گردید و 2000 سرباز در آن شرکت داشته و از پیشتیبانی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده برخوردار می باشد. سیستم پناهجو پذیری اتحادیه اروپا به طور کامل ناکار است. این مطلب را انتونیو گوتریس رئیس اداره پناهندگان ملل متحد بر روز چهارشنبه بیان کرد. آقای گوتریس این مطلب را بعد از ملاقاتش با وزیر داخلی فرانسه در ژنو اظهار داشت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسه به بخش دوم برنامه سرویس پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به میزبانی شافی سردار. در کنار رادیوهایتان بمانین و بر نشرات پشتو گوش فرا دهید.